و هیچ وقت دوست ندارم هیچ رنجی رو به کسی وارد کنم، حتی اگه اون آدم به من یه رنج بزرگی رو وارد کنه.
ببینین در ابتدا وحشتناک به نظر میرسه، من همیشه اینگونه و بعد فهمیدم گاهی وقتا انگار که ما باید بعضی از رنج‌ها رو نه تنها اینکه بپذیریم بلکه یک جور دیگر بهش نگاه.
مرگ بر من یه چیز خنده داره.
دغدغه‌ای ندارم جز اینکه فقط رو روح خودم کار کنم.
الان من زمان دارم برای اینکه بیشتر گوش بدم.
دیپلوپیا. مرگ سرنوشت گریزناپذیر آدمی است، یگان واقعی که همگان به هیچ تردیدی آن را پذیرفتند. با این همه کسانی هستند که به سبب رنج بیماری و فرسودگی تن، زمان رفتن و فرارسیدن پایان داستان زندگی خیش را از پیش احساس می کنند. سخن از لحظه است که انسان در سایه درد روشنایی نهان را باز می جوید و از دل تاریکی خاطره ای روشن و ماندگار می سازد. من رضا فضل‌الله نژاد در این اپیزود از پادکست دیپلوپیا با کوثر حسینی گفتگو کردم. آدم ها اینطوری هن که امید دارن به ادامه دادن و به زندگی کردن بر اساس تکیه بر همین امیده که دارن جلو میرن.
بله.
تو با آدم هایی سر و کار داری که میدونن قرار تموم بشه همه چیز و احتمالا میدونن که به زودی قرار تموم بشه.
بله.
شکل زیست این آدم ها چجوریه؟
من میخوام اینطوری براتون توضیح بدم که قبل از این که برسیم به اون آدم ها، ما بیایم یه دستبندی کنیم از این که اون نقطه پایان زندگی رو ما چطور میبینیم. اصلا
تو اول بگو از چه موضعی داری حرف میزنی؟
من دارم از این به عنوان یه کسی که در رشته طب تسکینی داره کار میکنه. حالا رشته طب تسکینی چیه؟ با بیمارانی سر کار داره، بیمارانی که تو 6 ماه پایانی عمرشون هستن و در روزهای پایانی عمرشون هستن. و ما بیمارامون فقط سرطانی ها هستن. در کشورهای دیگه طب تسکینی در شاخه های دیگری هم تعریف داره، مثلا بیماری های مزمن قلبی که بهشون کمک میکنن و بیماری های مزمن دیگه، ولی تو ایران فعلا
فقط سرطانی
اقدامات حمایتی میشه. بله، در روزهای پایانی برای بیماران سرطانی هستش.
خب
من خودم با عنوان کسی که تقریبا میتونم بگم دارم وارد 8 سالگی تجربه کاری میشم صحبت میکنم در این خصوص.
تو 8 ساله که با بیمارانی که ساعات، لحظات، ماهای پایانی عمرشون رو دارن میگذرونن ارتباط داری؟
بله بله.
و خودت چند سالته؟
من خودم 29 سالمه.
یعنی از 22 سالگی
بله.
داری با اینا؟ خب
بله. چیزی که وجود داره اینه که حالا میخوام نقطه شروعش رو براتون بگم که اصلا بعد برسیم اصلا به سوالات شما. نقطه شروعش اینطوری بود که ما وقتی دانشجو بودیم، یعنی اون سالی که تازه از فیلد تئوری وارد فیلد بالینی میشی، خب وارد بیمارستان میشی. وقتی وارد بیمارستان شدم خیلی میتونم بگم خوشبخت بودم. تو اولین بخش هایی که شروع کردم با استادی مواجه شدم که پیشنهاد این رو داد که خب شما اگه میخواییم پایان‌نامه‌ای رو برای دفاعتون داشته باشین به من بگین. من با خودم فکر کردم که خب چیز خوبیه که آدم زودتر پایان‌نامه‌ش رو شروع بکنه، نذاره لحظه آخر، خدای نکرده از اون طرف مثلا مدت طولانی تر دیر طرف رو تحصیل بشه. و خب این کنجکاویه باعث شد رفتم و ازشون پرسیدم استاد موضوعی هست برای شروع پایان نامه؟ استاد در حال رفتم به بخش طب تسکینی بود، من داشتم این سوال ازشون میپرسیدم.
یعنی تو راه رو؟
بله 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 داشتن. و بعد گفتن خب بیا با من بریم، تو خودت چه مهارتایی داری، زبانت خوبه؟ گفتم که بد نیست، حالا هم فرانسه میخونم همین که حالا یه خوردم زبان انگلیسی، حالا بد نیست. بعد گفت ای زبان فرانسه میخونی، چه جالب، ما خودمون توی طب تسکینی یه مدیری داریم که این مدیرمون هم اصلا تو فرانسه زندگی میکنه، بیشتر زمانو مجازی با این طرف در ارتباطه، بعضی وقتا هم هر از چند ماهی میاد و میره. برای اینکه این خانوم کلن کارشون توی همین حوزه طب تسکینی بوده در فرانسه.
و تو نمیدونستی طب تسکینی
نه چیه؟ من اصلا نمیدونستم طب تسکینی چیه. بعد به من گفت خب بیا بریم بالا سر بیمارا و ببینیشون. رفتیم و بعد بهشون گفتم استاد اصلا چی جوریه؟ گفت خب اینجا بخشیه که ما برای مریضایی که دیگه میدونیم دیگه درمانی نداره اقدامات حمایتی انجام میدیم. مثلا بیمار درد داشته باشه، برای کنترل دردش درمانی رو شروع میکنیم. بیمار حالا علائم دیگری داشته باشه، بیمار مشکلات روحی داشته باشه، حالا در ادامه میگم مثلا طب تسکینی شامله چه چیزهایی میشود. خب رفتم توی بخش، با بیمارای مواجه شدم که همه کاشکتیک به این معنا که بسیار لاغر و دیگه در واقع تغذیه خیلی هاشون نداشتن، یا بیمارانی بودن که تازه ابتدای شروع اون پروسه رنجاور پایان زندگیشون شده بودن و خب خیلی مشکلات روحی عجیب غریبی رو داشتن تجربه میکردن، همراه بیمار مضطرب. و بعد میدیدم روانشناس هایی بودن که داشتن با اینو گفتمان میکردن. واقعیتش که اونجا اصلا توجه، یعنی یه ذره نظرم جلب شد و بعد یهو یه سر و صدای خانومی بود که داشت از درد وحشتناکی رنج می برد. یه خانومی که
و تو اونجا
که
یه بچه 20 ساله
و 21 دو ساله بعد داشت درد میکشید و فریاد میزد که من خیلی درد دارم، یه چیز به من بزنی و زندگیم تمومش کنی. بعد یه خانومی بود که مبتلا به سرطان سینه بود که به استخوناش متاستاز، یعنی پخش شده بود روی استخون و پوست و بعد یه چیز عجیبی. خب اون لحظه اصلا سعی کردم ذهنمو دیسترکت کنم، یعنی ذهنمو از اون ناحیه مخدوش کنم و بگم خب من از اینجا اومدم بیرون، فقط صرفا میخوام یک پایان‌نامه و عنوانی داشته باشم که با مدارک پزشکی سر و کله میخوام بزنم دیگه، میخوام برم تو بایگانی مدارک اینا رو بگیرم و یه عنوانی براشون تعریف کنم برای پایان‌نامه. خیلی باهاشون مواجهه ندارم که این درد رو بخوام مثلا هر روز برم و از نزدیک مشاهده کنم. اونجا استادمون گفت من باید شما رو لینک بکنم با خانم دکتر و شما در خصوص عنوان پایان‌نامه باشون صحبت بکنید. که وقتی باهاشون صحبت میکردم و ما خب عنوان رو با هم دیگه تعریف کردیم، شروع کردیم به این که با هم دیگه
پروپوزال که فرانسه
بله بودن. بله به صورت مجازی با هم در ارتباط بودیم، شروع کردن به این که با هم دیگه عنوان پروپوزال رو بنویسیم و بعد مثلا گفتم من چند وقت دیگه میام ایران، حتما جلسات حضوری هم داشته باشیم. تو این پروسه که من داشتم پروپوزال رو می نوشتم به من گفتن که خب خودت چرا نمیری این مریضایی که این مشکلات رو باشه اصلا ببینیشون، ببینی اصلا ما برای چی دنبال این عنوانیم، حل این عنوانیم. این سیستم طب تسکینی، حالا من میخوام شاخه بندیاش رو براتون توضیح بدم برای اینکه به نظر من لازمه که مردم این آگاهی رو داشته باشن و بدانند اصلا طب تسکینی چیه. سیستم طب تسکینی یه بخشیش که میشه همون بخشی که در بیمارستان هستش و مجموعی از متخصصین درد، روانشناس، روانپزشک، اسپیریچوال کر یعنی مراقب معنوی، پزشک طب تسکینی و حالا مددکار اجتماعی، که بیمار وقتی وارد این فاز میشه و مراجعه میکنه به بخش طب تسکینی، خب حالا یه زمانیه که با خانوادش که میاد، حالا یه زمانیه که باید آماده بشه برای این پروسه، یعنی آماده بشه، یعنی مهمتر از همه خانوادش که بتوانن اون سوگ رو کم کم بپذیرند و خود بیمار متمرکز این بخش بر اینه که در این روزها کیفیت زندگی خوبی رو تجربه کنه، این که درد نکشه، این که از تهوع و استفراغ مداوم رنج نبره و این که اون سوالات و اون اتفاقاتی که درون ذهنش هستش بتونه با روانشناس با تیم پزشکی در میون بذاره، یعنی یک دسترسی خوبی داشته باشه به مجموعی از تیم درمان. چرا؟ چون اصلا شما اون روزا بیشتر با همین تیم در ارتباطین تا بگیم مثلا با فامیل دور یا فلان جا. بنابراین نقطه شروع کار ما شروع میشه که ما در ابتدا علاوه بر اون شرح حالی که از بیمار میگیریم و اون درمان هایی که حالا صورت گرفته و اون پزشک متخصص به این نتیجه رسیده که دیگه برای بیمار کار درمانی که منجر به پاسخ شود نداریم. حالا ما شروع میکنیم،
یعنی بهبودش؟
بله برای اینکه بهبودش شروع میکنیم، به اینکه علاوه بر اینکه شرح حالی که از بیمار گرفته میشه، معایناتی که انجام میشه به کنار، با خانواده بیمار شروع میکنیم صحبت کردن. با خانواده بیمار صحبت کردن هم میشه میزان اون رنج و سوگو در خانواده و این میزان پذیرشش و عدم پذیرش اون فرد رو سنجید، و هم میشد راجع به خود شخصیت و پرسونالیتی اون آدم، یعنی که آدم مثلا چی کار میکنه چی کار نمیکنه، تو چه وضعیت روحی هستش صحبت کرد. و وقتی این گفتمان شروع میشه، حالا من پزشک تصمیم میگیرم که روانشناس رو وارد کار کنم. حالا روانشناس با مجموعی از پزشک و پرستار و مراقبت معنوی و مددکار جلسات خانوادگی با بیمار رو شروع میکنن.
کوثر ببخشید، این الان نه میخوام بگم که اون که میدونه رفتنیه. آره
بله،
اون بالاخره داره با درد و با مریضی و نمیدونم با عوارض ناشی از اون سرطان دست و پنجه نرم میکنه. این که این خانواده رو آماده بکنید برای پذیرش سوگ خیلی وحشتناکه.
بله خیلی،
پیش به استقبال مرگ کسی رفتن. بله. خیلی دهشتناکه. چی کار میکنید اینجا؟
ببینین، در ابتدا وحشتناک به نظر میرسه، من همیشه اینگونه میگم، در ابتدا و اگر میخواییم خانواده رو قانع کنیم و صحبت کردن، برای ما هم که چندین سال تجربه داریم بسیار کار سختیه. برای اینکه درسته ما خیلی تکس و کتاب و اینا داریم که به ما یاد میده که ما باید در این زمان چگونه وارد عمل بشیم، ولی به نظرم بله، ولی به نظرم هر بیمار خودش یک تجربه است. مواجهه با هر خانواده بیمار خودش یک کتابه اصلا، که چی کار ما باید بکنیم بتونیم که با این بیمار شروع کنیم و با این خانواده تموم کنیم و این بیمار تمومش کنیم. بنابراین خیلی مسیر سختیه به نظر من، و این مسیر سخت هر چقدر که تجربیاتت بیشتر میشه، خب بیشتر میتونی به این خانواده کمک کنی. بله در ابتدا وحشتناکه، ولی اون چیزی که من تجربه کردم اینه که وقتی همراه بیمار و بیمار فکر میکنه به این که یکی هست که بهش توجه میکنه، یکی هست که دردش رو میفهمه، یکی هستش که میفهمه که الان نیاز داره به این که این میخواد راجع به این شرط سخت باش صحبت کنه، کنارشه، انگار که یه خانواده شکل میگیره و این خانواده تمام تمرکزش رو میخواد بذاره رو کیفیت زندگی اون فرد. کم کم در کنار همدیگه ما یک مسیر رو شروع میکنیم که یه جایی به بعد اصلا یادمون میره که ما اصلا داریم راجع به پایان زندگی با اینا کاری میکنیم.
میتونی به عنوان برای اینکه بر من حداقل بله. معلوم مستر بشه یکی از اون نمونه ها رو بگیم؟
بله حتما. من برمیگردم به اون خانومی که در واقع صدای دادشون رو شنیدم در بخش طب تسکینی،
همون خانومی که سرطان سینه داشت.
بله، و میگفت من دوست دارم زندگیم زودتر به پایان برسه. تقریبا 2-3 سال پس از 3-4 سال پس از اینکه پایان نامه‌مو دفاع کردم و بعد دوره کار کردنم میشدم، یک روزی من در بخش لنفدم بودم. حالا بخش لنفدم برای بیماران سرطان سینه که بعد از جراحیشون چون لنف نودهایی که از زیر بغل هست خارج میکنن، دچار تورم تو دستاشون میشن و اینا میان یه سری درمانهای مثل ماساژ و حالا دستگاهی گذاشته میشن.
بله.
اینا یه سری درمانهای اختصاصی دارن برای اینکه خب اون میزان حجم ورمه کمتر بشه و حالا توصیه‌ای که بهشون میشه. خب اوایل کار کردنم باید هم اونجا کار میکردم، هم در بخش طب تسکینی کار میکردم. با توجه به اینکه یه خوی حافظه حالا تصویری داشتم، یه بار دیدم یه خانومی اومد داخل و بعد من نگاه کردم به این که همونی بودش که اون روز من دیده بودم. خب من انتظار داشتم الان دیگه زندگی تموم شده باشه براش.
آها، چقدر فاصله بود؟
3-4 سال فکر میکنم پس از اون. بله اصلا
3-4 سال.
بله و من فکر
میکردم همون خانمی که میگفت یه چیزی بزنید من تموم کنم.
دقیقاً. و من فکر میکردم خب الان دیگه زندگی باید تموم شده باشه براش. بعد دیدم با یه روحیه شادی اومد داخل اتاق و سلام و احوالپرسی. خب ایشون منو نمیشناختن ولی من شناختمشون و گفتم حالا شاید من دارم اشتباه میکنم، شاید مثلا این آدم نباشه. ازشون پرسیدم حالا شرح حالی که گرفتم، دیدم بله ایشون همون خانم هستن. و اونجا ازشون پرسیدم، گفتم که چی شد تو که اینجوری داد میزدی، فریاد میزدی، باید مورفین خیلی دوز زیاد و زیادی میگرفتی برای اینکه این درد کنترل بشه. شروع کرد به توضیح دادن و اصلا همون نقطه شد به این، من به این نتیجه رسیدم که من واقعا میخوام این مسیر رو به عنوان یک مسیر حرفه‌ای در زندگیم در آینده دنبال کنم. یعنی بی برو برگشت با خودم
مواجهه با اون آدم.
بله. و این آدم گفتش که وقتی که اون وارد بخش شدم با اون وضعیت روحی و خب مثلا از همسرم جدا شده بودم، تنهای تنها بودم، بعد 3 فرزند داشت، بعد از اونها مراقبت می‌کردم، هم مشکلات روحی بود، هم مشکلات اقتصادی بود، هم مشکلات بیماری که باهاش مواجه بودم بود. میگفتش که دیدم که برای مشکلات اقتصادی من، چون بخش خیریه، من اونجا مشکلی نداشتم. روانشناسا تمام تلاششون رو کردن برای اینکه به من روحیه بدن، در کنار من باشن و حتی به صورت تلفنی بعد از اینکه هر بار از بیمارستان ترخیص می‌شدن با من در ارتباط بودن و هر زمانی که من نیاز داشتم اینا در دسترس بودن. و از طرفی میگفت فهمیدم که یکی هستش که داره حواس، یه تیمی هستش که حواسش به منه. کم کم با توجه به اینکه این حمایت رو من می‌دیدم، روحیم، امیدم به این که بخوام به هر طریقی زندگی کنم و این دخترمو به یه سنی برسونم که بتونه از پس خودش بر بیاد، شروع کردم به ادامه دادن توی این مسیر به هر طریقی، یعنی برای هر کدوم از درمانهایی که میشد. حالا من یه چیزی هم به شما بگم، در دوران میانه که وارد این فاز میشن یه قسمت ساپورتیو حمایت، درمانهای حمایتی داریم که این درمان حمایتی حتی میتونه شامل شیمی درمانی و رادیوتراپی تسکینی باشه. یعنی اینا صرفا تسکین دهنده اون بیماریان و گاهن درمان کننده نیستن. و خب ایشون پیگیرتر میشه برای روند درمانش، این امیده باعث میشه،
امید به سر و سامان.
بله بله، سر و سامان دختر. بله، فرزندانشون در واقع. چیز جالبی که وجود داشت این بود که ایشون که می اومدن پیش ما دیگه خیلی روحیه خیلی شادی داشت. مثلا از من تقاضا میکردن خب میشه یه آهنگی بذاریم و بعد با خانمایی که اینجا هستن یه دنسی داشته باشیم. و یا مثلا من همیشه یه شعری روی تخته می نوشتم، یه تخته‌ای داشتم اونجا و مثلا می اومد میپرسید اینا راجبش. و بعد یک فضای بسیار صمیمی ایجاد بود بین همین بیماران که از این مشکلات رنج می بردن. و شروعش اینطوری بود که این خانم انقدر روحیه داشت، باعث شد که اصلا به ما هم روحیه می داد و اصلا این انگار که داشت پخش می شد این شادمانیه بینشون، این امیده بینشون. با هم دیگه ورزش میکردن سر یه تایمی، به فکر این بود که یه سری عملهای انجام بده که اون درگیری پوستی که براشون ایجاد شده باشه مثلا خیلی اذیتشون نکنه. به هم دیگه کمک میکردن، حالا همه خانومایی که اونجا میومدن به هم دیگه کمک میکردن دیگه. اینجا فقط صرفا یه تیم درمان نبود، یه تیم طب تسکینی نبود، مجموعی از همون آدما بودن که دست همدیگه رو میگرفتن، همون تیپ آدما بودن. چیزی که برا من در این پروسه خیلی عجیب تر بود این بود که این خانوم یک روزی با مرگ فرزندش مواجه شد.
همینی که
بله.
منتظر بود بچهش رو عروس
کنه. بله. با مرگ فرزندش مواجه شد.
همین بچهش که
3 فرزند داشت، خب برای همشون هم تلاش میکرد، یعنی دوست داشت که اونا به یه سنی برسن که از پس خودشون برمه. یک روزی با مرگ یکی از فرزندانش مواجه شد. من وقتی این اخبار رو شنیدم فکر میکنم که تو سر خودم زدم، گفتم فکر میکنم دیگه الان اون نقطه ناامیدی دیگه براش واقعا شروع میشه.
ببخشید یعنی چی؟ یعنی که بچهش هم مریض بود؟
خیر، بچهش به خاطر یه مشکلی متاسفانه به زندگی خودش پایان داده بود. بله.
و تموم شد این خانم؟
و من فکر میکردم که تموم میشه. تا اینکه یک روزی تقریبا فکر میکنم کمتر از 40 روز، یعنی به 40 فرزندش نرسیده بود که ایشون اسمشون رو در لیست بیمارانی که برای دریافت اون ایمونوتراپی و یا شیمی درمانی تسکینیشون مراجعه باید میکردن دیدم. گفتم خب تو دارم، گفتم خب این دیگه قطعا نمیاد، یعنی درمانشو دیگه اون درمان تسکینشون
شده.
بله اصلا گفتم قطعا نمیاد چون که دیگه الان واقعا فکر میکنم تو اوضاع روحی خوب. و اومد و اومد، من رفتم بالا سرش با یه حالت خب خودم هم خیلی انگار یه سوگی رو به یه مدل دیگه ای تجربه داشتم میکردم و رفتم حالا کنارشون شروع کردم گفتمان کردم. گفتش که به من همون لحظه گفت میبینی من چقدر برای زنده موندن و زندگی کردن جنگیدم، ولی نتونستم اینو به دخترم یاد بدم. گفتم یعنی از الان چی؟ گفت از الان باز بیشتر میجنگم، چون من دوتا دیگه بچه هم دارم و اصلا خودم دوست دارم که خودم زندگی کنم. و بعد فهمیدم که امید واقعا چیز مهمیه در این بیماران. این شد که این یکی از تجربیات من بود.
خیلی وحشتناکه.
خیلی
خیلی وحشتناکه.
خیلی
مثل تو چند نفر هستن؟ یعنی آدمایی که تو این حوزه دارن کار میکنن؟
الان خدا رو شکر میتونم بگم تو تمام تقریبا خیلی از شهرهای بزرگ ایران این سنترها را افتاده، با توجه به اینکه این سنتر ماهیتش اصلا ماهیت خیریه داره و یک فرد هستش که این مرکز رو داره چیز انجام لانچ میکنه بله در شهرهای مختلف. و اینکه خب در هر کدوم از این سنترها حداقل 2 تا 3 تا 4 تا پزشک هستش، تیم روانشناسی هستش.
الان توی این مرکزی که شما هستین همزمان چند تا بیمار حضور دارن؟
من در مرکزی که هستم بین 19 تا 23 بیمار، بیمارانی که ما میدانیم که اینا در روزهای پایانی بله
روزهای پایانی
خب این خودش شده. یک ترنووری داره دیگه، یعنی تو شما تو یه روزی ممکنه 3 تا بیمار رو از دست بدی، 5 تا بیمار جدید
وای.
بله 5 تا بیمار جدید و خب اینا همه خودشون یک مسیری هن، هر کدومشون یک پروژه هن.
بعد اینا الان سن و سالشون؟
سن و سالشون هم جوون هستش، هم میان سال هستش، هم خیلی حتی سن کم.
کدوما حال روحیشون بدتر میشه معمولا؟ اونایی که میان سالن، اونایی که پیرن، یا جوونتر ها؟
جوونتر ها. و اینجا میخوام براتون یه چیزی بگم، جوونتر ها پذیرشی برای این مرگ حتی دارند.
دارن؟
بله، ولی چیزی که وجود داره اون نگرانی ها و استراب هایی که باشون هست.
نگرانیشون چیه؟
نگرانیشون فرزندشونه، خانوادشونه و کارهای نیمه تمامی که فکر میکنن که نیاز دارن که زمان داشته باشن انجامش بدن. وقتی میفهمن تلاششون برای زندگی کردن خیلی بیشتر میشه.
کاش با من میماندی، ای کاش با من میماندی، روزی 1000 بار من را به نام میخواندی، روزی 1000 بار.
یک روزی من در اتاقم نشسته بودم و یک بیماری به ما یک بیماری رو به ما ارجاع داده بودن، یه پسر جوون 36-37 ساله‌ای که به یک نوعی از بیماری به اسم ملانوما، یک سرطانی به اسم ملانوما مبتلا شده بود که ریه‌شو درگیر کرده بود. شما در واقع با یک ریه‌ای مواجه بودین که نقطه‌ای باقی مونده بود ازش برای نفس کشیدن، یعنی تمام ریه درگیر و تمام ریه پر. درد من از اون جایی شروع شد که نامه رو گذاشتم زمین و رفتم و بیمار رو شروع کردم ویزیت کردم. دیدم یه پسر جوان، خیلی چهره خوب و اصلا این کار اصلا یه چیز عجیبی غریبی بر من بود.
سرطان به این آدم نمیاد،
اصلا نمیومد بهش اصلا. یعنی مثلا یعنی اون لحظه، همون لحظه که رفتم بالا سرش، پرونده رو دوباره گرفتم، اومدم بیرون، رفتم به پرستارامون گفتم دیدی چقدر جوونه؟ اینم؟ آره اینم برای چی؟ اصلا اینجا شدونم برای چی واقعا؟ بعد اینجا مثلا یه دفعه ما که این همه سال باش مواجهه داریم، یه دفعه برگشتم به خودم گفتم لعنت به این دنیا، یعنی چی؟ چرا؟ چرا مثلا نوشته دکترش نوشته که این کمتر از مثلا یه هفته دیگه، شاید کمتر از 1 ماه دیگه زنده است؟
مجرد بود؟
خیلی از میخوام همین رو براتون توضیح بدم. علی داستان ما،
اسمش علی بود.
بله. وقتی من شروع کردم که ازش شهر حال بگیرم، خب من واقعیتش اینه که سوای بر این که شاید اون کار خدمت گذارم در این زمینه به عنوان اون شغل شغلی که دارم یه خورده آدم شوخ طبیعی هم هستم و مسخره بازی زیاد در میارم برای اینکه مثلا اون طرفو بخندونم و فکر میکنم که اون لحظه مثلا نیاز داره. شروع کردم تام که چطوری، خوبی، حالا چی کار میکنی، چی کار نمیکنی، حالا بذار آدم بیماری رو ولش کن، خودت چه خبر، حالا چطوره؟ گفتش که خوب نیستم. گفتم چرا، درد داری، تنگی نفس داری؟ من خیالت راحت، الان یه چیزی رو با تیم شروع میکنیم، هم نفست بهتر میشه اینا. گفت نه اصلا اینا رو اصلا نمیخوام راجع به این، اصلا مشکل من این علائم من نیست. گفتم بس مشکل چیه؟ گفتش که خب میتونم باهات صحبت بکنم. گفتم خب چرا که نتونی، چرا نه، من تمام زمانم رو در اختیارت قرار میدم که با هم دیگه صحبت کنیم. گفتش من یه دختر 2 ساله‌ای دارم.
ایوان.
بله خیلی دوستش دارم و میخوام که همه کار بکنم که ببینمش، یعنی رشدش رو ببینم، ولی این فقط منو داره الان و خانواده منو داره. گفتم مادرش چی؟ گفت وقتی مادرش متوجه شد من مبتلا به این بیماری شدم، ما رو رها کرد، حتی ابتدا فرزندم هم برد و از من دورش میکرد، بعد دیگه خانواده من تلاش کردم برای اینکه دخترم بخشی از زمان رو در کنار من باشه. الان من میخوام ببینم اون بزرگ شدنش رو و کارهایی که میخوام، دوست دارم یه سری کارها براش انجام بدم. اون لحظه اصلا انگار که یه برجی واقعا جلوی من داشت فرو می‌ریخت و من اون فروپاشیه رو می‌دیدم. چرا برام دردناک بود؟ اینکه اون لحظه به این قضیه پی بردم که چقدر این همه سال من مواجه شدم با آدمایی که اصلا اینجا می‌فهمم که چقدر اون آدمایی که آدم انتخاب می‌کنه به عنوان خانواده‌اش به کنار و اون آدمایی که انتخاب می‌کنه به عنوان یک پارتنر، همسر و یا دوست،
همراه.
بله همراه. چقدر اینجا میتونه نقش مهمی داشته باشه برای این بیماران، برای ادامه زندگیشون. و چقدر اونجا شما هر چقدر که دارایی داشته باشی، هر چقدر که مقام داشته باشی، همه چیز پوچه.
همسرش فهمیده این بیماره.
بله بله.
و به جای اینکه در کنارش
باشه رهاش کرد،
بچه رو برداشته که تنها امید اینه.
بله و حتی بچه رو به سختی در ابتدا اجازه اینو داد که کناره پدر باشه.
آخه این سنگدلی از کجا میاد؟
دقیقاً سوال منم همین بود. شاید در ادامه یکم دردناک تر باشه براتون.
یه مقدار گاهی من خودم این فیلم، یه تو فیلم ها یه چیزایی این شکلی میبینی باورت نمیشه. میگه که حالا فیلم نامه نویس در عالم تخیل، اما تو واقعیت.
بله تو واقعیت یه چیزی شاید دردناکتر از آن چیزی که شما در فیلم مشاهده میکنین. علی که امید داشت به این که هر روز دختری رو میبینه که میاد و کارایی که انجام میشه رو به شکل یک کارت مثلا صدافرینی چیزی هم پدر بهش تقدیم میکنه تو بیمارستان از یه تایمه.
دخترش میمد اونجا.
بله 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 داشت تقریبا. بله خانواده علی مهد میبردم، خیلی بهش رسیدگی میکردم، واقعا رسیدگی. خانواده بسیار خوبی داشت، خواهرای بسیار خوب، دامادای بسیار خوب که همه جوره عاشقش بودن، عاشق علی بودن.
علی قرار بود که از وقتی اومد پیش شما یه هفته یه 10 روز
بمونه. بله بله بله. یعنی وقتی من از اتاق اومدم بیرون گفتم که هر جور شده ما باید هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم که این اتفاق زود نیفته. و خدا رو شکر فکر میکنم که موفقم بودیم. موفقیت ما برمیگشت به همکاری علی با ما. علی تا مرز فروپاشی پیش میرفت، تا مرز این که دیگه تنفسی وجود نداشت، اکسیژن میافتاد، عفونت‌های شدید ریوی، ولی باز برمیگشت و وقتی که بله بله وقتی که مواجه میشد با اون لحظه دردناک. و مام دقیقاً یادمه که هر پرستار و پزشک و تیم در مدیری که میرفت بالا سرش میگفت علی به دخترت داری فکر میکنی؟ خانوادهش میگن به دخترت داری فکر میکنی؟ وقتی که مثلا حالش بهتر میشد میگفتش که ببین منو از اون سر دنیا آوردین و از دنیا میدونی، اسم دختر منو میارین، من همه کار میکنم که بجنگم و باشم در کنارش. و بعد با هم صحبت میکردیم. یعنی ببینین گاهن شما نباید به اون فرد یادآوری کنین که شما در حال این هستین که دارین این زندگی داره براتون تموم میشه، و گاهن باید بگی بابا خیلی کار داره، اصلا به فکر این هستی که این دو روز دیگه مثلا بزرگ بشه مدرسه که چی کار بکنه، مثلا چی براش بگیری چی نگیری، چی کار میخوای بکنی. حرفا رو که میزنی میبینی که آره همچنان داره با امید به جواب میده، آره من برای همچین چیزش برنامه ریزی دارم میکنم، تو ذهنم لپتاپم آوردم جلوم که مثلا همچین چیزایی رو براش تهیه بکنم. ما علی قسطمون رو چندین ماه داشتیم، گاهن به صورت کوتاه میرفت خونه و متوجه میشدیم که این شرط استیبلی داره، میرفت و برمیگشت. اکثر جشن ها، مناسبت ها، عید و شب یلدا اکثرا کنار همدیگه بودیم. علی و خانوادهش تمام تلاششون رو میکردن که علی باشه همه جوره. چرا؟ چون که این دختر واقعا یک انرژی بود، نه تنها برای علی بلکه برای کل اون بخشمون. همه چیز خوب بود، ما علی قسمون رو داشتیم و علی که هم به ما امید میداد. مثلا من یادم میخواستم یک سفری برم و استراب اومدن ویزا داشتم، خب من هم حتی گاه هم میرفتم. باور نمیکنین، شاید نمیدونم درسته یا نه، حتی ما گاهی وقتا میریم با اینا درد و دل میکنیم و گاهی وقتا اینا حرفایی به ما میزنن که خیلی آروممون میکنه و حالمون رو خوب میکنه. من یه بار رفتم به علی برگشتم گفتم که علی من الان بهم پیام دادن، ایمیل اومده که من باید برم سفارت و ببینم که ویزا شدم یا نشدم، حس میکنم ممکنه به من ویزا ندن و این حرف. برگشت بهم گفتش که مگه دست ایناست؟ تو این همه اومدی داری به همه کمک میکنی، همه آدم حالشون خوبه تو هستی و اینا همه انرژی دیگه، به تو ندم به کی بدم؟ گفتم که یعنی من مطمئن باشم؟ گفت برو با شیرینی برگرد، میدونی که من چقدر شیرینی دوست دارم. و بعد وقتی رفتم اون ویزا رو گرفتم، یه چیزی فراتر از انتظارم اون مدت زمانی که میخواستم سفر کنم رو به من دادن. بغض کردم و تو مسیر برگشتم به بیمارستان کاملا یاد علی بودم، یاد این حرفش بودم که پیش از این که من اونو به من دست من بدن، اون بود که یه امیدی به من داد. و اینکه خیلی عجیب بود، گاهم ما درد و دلهایی میکردیم، حرفایی میزد. این مسئله تا یه جایی خیلی خوب داشت پیش میرفت، چون امید برای علی دخترش خلاصه میشد، خانواده خوبش خلاصه، همراهی خانوادهش خلاصه میشد، حتی رنج اینکه همسرش گذاشته رفته رو هم یادش داشت میرفت. نقطه دردناک اونجا شروع شد که خانومش اومد حالا پلیس و این ور اون ور، فرزند اون بچه رو برد
از بیمارستان؟
نه، اون بچه رو از خونه خواهرش که نگهداری میشد. بچه‌شون مثلا فرزندشون مثلا غروبا عصرا می آوردنش پیش علی، با هم میرفتن تا حیات بیمارستان، یه تایمی با هم بودن، یه وقتی هم که علی مرخص.
و زنه با این که میدونستیم امید علی،
هر چی هم بهش میگفتن، اون بچه رو بردش. و بعد خانوادهش پیگیر شدن، متاسفانه کار به دادگاه و یه سری از مسائل کشید که حتی یه جایی که من واقعا شکستم و به خودم قول دادم اگر یه روزی تو زندگی خودم تصمیم بگیرم که همراه کسی باشم، اون آدم اگه با من بدترین کار ممکنو کرد، من هیچ وقت یک رفتار واکنشی نسبت بهش نداشته باشم و بذارم فقط یه لبخند از من باقی بمونه و هیچ وقت دوست ندارم هیچ رنجی رو به کسی وارد کنم، حتی اگه اون آدم به من یه رنج بزرگی وارد کرد.
بچه رو برد؟
بچه رو که برد هیچ وقتی شکایت کرد، علی باید به اون وضعیت تنفسی و با دستگاه اکسیژن ساز میرفت دادگاه. من اینجا یک بار که رفت خانوادش گفتن حالش خیلی بد شد، اتفاقا تمام تلاشمو کردم که حالا از پزشکی قانونی و کسای دیگه کمک بگیرم تو بیمارستان که بشه یه حکمی به پدرشون داده بشه که حداقل پدرشون جاشون برن. با وجود اینکه دادگاه مقرر کرده بود بعضی از روزها بیاد و به پدرشون سر بزنه، ولی ایشون ناپدید شده بودن و خب بچه رو نمی آوردن. علی آف شدن و داغون شدنش دیگه شروع شد و ما هر روز بهش میگفتیم ما برش میگردیم، بر میگرده. خانوادش نانستاب داشتن تلاش میکردن که این دخترشون رو به آغوش پدرشون برگردونن. یه بار خیلی حالش بد شده بود، به من برگشت گفتش که من فقط دوست ندارم، با حسرت میدونم که دیگه نفسام نفسای آخره و من تو این یکی دو سال، یک و نیم سالی که بودم اون قدم ها، اون کارهایی که در آینده باید برای آیدون شد، همه اون کارها رو براش انجام دادم، ولی میترسم با حسرت از این دنیا برم و من نبینمش، لمسش نکنم. اینجای داستان اینجور صحبت میکنم که یه سفری پیش اومد برای من و من باید میرفتم، حالا یه کنگره‌ای بود باید میرفتم شرکت میکردم و قرار بود خب 15 روزه باشه و بعد برگردم ایران. متاسفانه میتونم بگم که روزی که من میخواستم پرواز کنم، فردای روزی که میخواستم پرواز کنم، یه جنگ اتفاق افتاد توی کشور خودم.
همین جنگ 12 روزه.
بعد وقتی این خبر رو شنیدم، خب یه حالت استرابی شدیدی رو تجربه کردم و بعد دیدم خب خیلی تماس‌های تلفنی از دوستان، همکارا، خانواده که حالا مثلا تو برگرد پیش ما تو فلان شهر، تو فلان شهر،
تو اونجا کشور. بودی بله، جنگ شروع شد.
بله.
کجا بودی؟
من پاریس بودم.
پاریس بودی.
بله. بعد مثلا یکی از خانواده‌ام تماس میگرفت میگفت برگرد مثلا اسپانیا، اینجا مثلا. یکی از دوستان میگفت بیا آلمان، تو ویزا داری؟ هنوز همچنان 15 روز ویزا داشتم. تقریبا همه به من پیشنهاد دادن که یه وقت نری فرودگاه، کنسل میشه. من واقعا روز آخر خیلی خوب، قبل از اینکه اتفاق جنگ بیفته، خب خیلی جا میخواستم برم بازدید کنم، حالا موزه برم، جایی برم. با خودم گفتم نه، من واقعا میخوام برم یه گوشه بشینم و فکر کنم که میخوام برگردم یا برنگردم. حتی یکی از دوستانم گفتش که یه شهری اطراف پاریس بود، میگفت ما امشب کنسرت داریم تو بیمارستانمون و من یکی از دوستانم با همسرش میان دنبال تو، بیا اینجا یه دقیقه چند روز باش اوضاع ببینی چه جوری میشه. پیشنهادهای خوبی بود. من میتونستم اون زمانی هم که دارم کشورهای دیگه ایرم برم ببینم، کنار دوستان باشم. و یک آن با خودم فکر کردم که خب من الان چه میدونم علی حالش چطوره، اون حالش چطوره، اون بیمارم حالش چطوره، الان کیه که اصلا کنارشون باشه؟ ممکنه الان همه ترسیده باشن بخوام برن. و این اتفاق هم میشنیدیم که خیلی از این همکارا خب بالاخره خانواده داشتن، نگران بودن و مجبور شدن شهر رو ترک کنن. و یک آن به خودم گفتم هر جور شده من باید برگردم، هر جور شده. میدونم قرار سختی زیادی رو تحمل کنم، چون قطعا پرواز تو ایران بسته شده بود هوایی و من نهایت شانسی که می آوردم که پرواز اولم به استانبول انجام می شد و بعد پرواز بعدی که دیگه در کار نبود و باید به فکر زمینی اومدم. خیلی انگیزه داشتم برای برگشت، یعنی همه اصلا تلفنمو، یعنی گوشمو به روی تمام اون پیشنهادا بستم و بهشون میگفتم باشه باشه حالا فکرامو میکنم. فرداش رفتم و داشتم و کلی میگفتم که خب الان یه انرژی خدا کنه از یه جایی بیاد که این پرواز اول انجام بشه. یه وقتی دیدم چکین داره میشه، یعنی دیگه همه دارن میرن تو صفحه این که بخوان خروجیشونو بزنن براد، خیلی خوشحال شدم. وقتی که میخواستم مهر خروجم رو بزنم هم حتی یک آفیسری بود اونجا، یه نگاهی به من کرد گفتم میدونی مثلا تو کشور دارن جنگه و اینا، نمیخوای تعامل کنی چون یه ویزای سینگل داری، هنوزم مدت زمان داری، حتی مثلا شاید بتونی با توجه به این شرط اکسپندش بکنی، مقدار روزاشو بیشتر بکنی. بهش گفتم نه واقعا دوست دارم که زودتر این مهر رو بزنیم. به نظر من که از قشنگترین مهرایی فکر میکنم میتونه خروجی باشه که تو پاسپورت من میخوره. دقیقاً همین جمله رو بهش گفتم و مثلا یه لبخندی زد و بونشانسی گفتیم خدافظی کردیم و اومدیم این طرف و ما رسیدیم استانبول. استانبول که رسیدیم الان یه خورده آروم‌تر شده بودم، میگم الان دیگه نزدیکی که
نزدیکم.
اصلا واقعا این نزدیک‌تر بودن خیلی حس عجیب و قشنگی بود برام. با وجود استراب وحشتناکی که همش تو گروه‌ها و اینا داشتن به من وارد می‌کردن، اصلا میشنیدم تو اخبارا، با خودم میگفتم که اصلا شما نمیدونی الان ما که این بریم چقدر دوست داریم اونجا باشیم. نمیفهمی. یک روزم در فرودگاه حتی موندم که شاید پروازی مثلا به یک بان انجام بشه که من بتونم راحت تر بیام، چون زمینی خب خیلی تایم طولانی بود. از این طرف هم خب خانواده‌ام میگفتن که خب بلافاصله برگرد، خب تو شمال زندگی میکردم، خب برگرد اگر میخوای برگرد، یا در ترکیه بمون یا برگرد مستقیم بیا شمال. گفتم باشه آره آره حتما. و میدونستم که بازگشتم به خونه نیست و از طرفی هم میدونستم که خانواده‌ام تو تهران نیستن، یعنی همه رفتن و من کلیدی هم حتی همراه ندارم و حالا باید با چالش هایی که من کجا بمونم مواجهم. بعد گفتم که با خودم گفتم خب من که دیگه واقعا هر گونه توی زندگی خودم از همون اول با خودم یه عهدی بستم که نهایت زندگی بی خانمانیه دیگه، فوقش اینه که همون بیمارستان میخوابم هر چقدر جنگ طول بکشه. مجبور شدم بیام و زمینی اتوبوس بگیرم. یه تایم طولانی تو راه بودم اول ابتدا رفتم همدان که بخوام بر خودم چند تا لباس تهیه کنم برای مدت زمانی که جنگه، و بعدش رسیدم تهران. همه بهم گفتن که اون همکارام و اینا، گفتم واقعا میخوای بمونی؟ گفتم بله، من میام مستقیم میام درمانگاه و مستقیم میام بیمارستان. به خانواده‌ام گفتم که خب من ترجیح دادم که همون همدان بمونم، یعنی بهشون واقعیت رو نگفتم واقعا برای اینکه نگرانشون کنم.
آها گفتی؟
بله، من میخوام تو همدان یه هتلی گرفتم، میخوام جا بمونم. برگشتم و واقعا مستقیم رفتم بیمارستان. وقتی رفتم بیمارستان حالم خوب شد و فهمیدم این همون چیزیه که من تو زندگی دنبالش، من اینجا باید باشم، من دقیقاً الان باید کنار اینا باشم. تمام استراب من اصلا برام مهم نبود اون بیرون داره چه اتفاقی میفته، من الان اینجا میخوام کنار اینا بشم، هر اتفاقی هم برام بیفته برام اهمیتی نداره، الان تو جای درستی وایستادم. رفتم کنار علی و آدمای دیگه که تو اون بخش بودن، به هم توضیح داد، گفتش که ما یه جور دیگه هم مرگ رو دیدیم. گفتم چی شد؟ گفت آره بیمارستان رو زدن و بمب عمل نکرد، بردن توی پارک بودن. بله، یک شب بیمارا تو پارک بودن تا صبح، همون بیمار بله، اون بیمارایی که داشتن یه سبک دیگه رنج رو تحمل می‌کردن داشتن یه مدل دیگه با رنج مواجه می‌شدن. بعد منم حالا به شوخی گفتم الان میزان زنده بودن هممون از نظر احتمال
همه توی یه رنج توی
زنده بودن و مردن ما با هم دیگه توی سطح، کلی خندیدن همه همراهی که تو اون اتاق بودن. و بعد دیگه بودیم و علی متاسفانه اون حال بعدش شروع شد و باز اون دیدار اتفاق نمی افتاد.
منتظر بود.
بله، ما مرخصش کردیم یه مدت کوتاهی بره خونه. یه روز مادرش تماس گرفت گفت علی خیلی حالش بده، میتونیم بیاریم؟ حتی ما با هم دیگه همه همکارا به این نشه رسیدیم حتی نمیتونیم واقعا بعد از این همه مواجهه با مرگ، حتی نمیتونیم این مرگ رو بپذیریم. همیشه میگفتیم خدا کنه پیش ما نباشه، تو خونه این اتفاق بیفته.
آها، یعنی
ما مرگ علی رو
خودتون هم داشتین از این فرار میکردیم.
بله بله، واقعا ما خودمون هم، میخوام به شما بگم که هر چقدر من بیام بگم کتاب، روحیه، علم، ولی یه جایی ما خودمون هم کم میاریم واقعا. و بعد خب چون طبق خواسته خانواده دوست داشتن تو اون لحظه تو بیمارستان باشه، متاسفانه میتونم بگم علی دنیا رو با همون حسرتی که فکرشو نمیکرد به پایان رسوند و تا آخرین لحظه حسرت دیدار دخترش رو داشت. که من یه تصویری دارم به شما نشون میدم، اون لحظه که خانوادش عکس دخترش رو گذاشتن کنارش و تقریبا میتونم بگم یکی دو ساعت این عکس کنار، یعنی من دوست نداشتم اون قاب با عکس تموم بشه، واقعا دوست نداشتم، خیلی رنج‌آور بود برام. و اونجا واقعا به این نگاه کردم که پدیده رفتار و اخلاقیات آدمی چقدر میتونه تأثیرش بدتر از یه بیماری باشه، چقدر یه اخلاق بد، یک رفتار بد میتونه فاجعه آمیز باشه. اصلا اصلا اونجا دیگه برای من فاکتوری به اسم بیماری و یا بیماری جسمی اهمیت نداشت، برای من روح خیلی 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 مهم بود که در اولویت قرار بگیره. رنج ما از این نبود که علی رفت، رنج ما این که علی با حسرت رفت. بیماران تو لحظاتی که دارن تجربه میکنن، تو این لحظه یکیش که مثال زدم همراه چقدر مهمه، یکیش مثال زدم آیتم های کوچیکی که ما تو زندگی گاهن ازش ساده میگذریم، همین عطری که میزنیم به تنمون، همین لباسایی که خیلی ممکنه دوستش داشته باشیم، دفتر خاطراتمون، فیلمایی که تو موبایلمون یا آلبومای عکسی که داریم، چقدر این چیزا تو اون لحظات برای بیمارا مهم میشه. من یادمه که یک بیماری به من میگفت، یعنی دست من محکم گرفته بود، گفته بود که من میدونم دیگه دارم تموم میکنم، میشه عطر منو ساعت منو بیارین، میخوام اینو داشته باشم کنار خودم تو این لحظات. از بعد از اینکه اونو از دست دادم این فکر کردم که چقدر ما همش متمرکز شدیم رو چیزای بزرگی که اونا رو اون لحظات نداریم. مثلا هم و برام خیلی چیز مسخره‌ای شد که یکی بیاد کنار من بشینه بگه من الان میخوام مثلا یه همچین ملکی بخرم، من میخوام ماشین فلان بخرم، من الان مثلا یه مشکل فلان دارم، الان میخوام فلان چیزی رو جابجا کنم. و همش اون لحظه جلو چشم میومد که آخرش که چی، آخرش تو همین چیزای کوچیکی که ازش ساده میگذری ممکنه یه چیزی باشه که حال تو رو تو اون لحظات خوب بکنه، یا یک موسیقی حتی.
مواجهه با اینها و در واقع کار کردن در این فضا جهانبینی تو رو تغییر داده.
قطعاً اصلا مسیر زندگی من رو تغییر
و میخوام ببینم که الان چه چیزی خود تو رو به زندگی وصل میکنه. نقطه اتصال کوثر به عنوان یک، الان دیگه میتونیم بگیم متخصص مواجهه با این آدم ها تو این فضا هستی 8 ساله، اون نقطه اتصال چیه بر خود تو؟
حتی من بگم متخصص که نه، یه عضو کوچیکی برای این که بخوام با این آدم ها همراه باشم. نقطش اینه که واقعیتش اینه که بذاریم بهتون بگم که من وابسته شدم و معتاد شدم به یافتن معنا در زندگی.
یعنی چی؟
یعنی هر روز که بلند میشم فکر میکنم که باید بجنگم که از این شغلی که دارم یه معنایی پیدا کنم و برای اینکه ادامه بدم. ببینید من تقریبا میتونم بگم 3-4 ساله که من عید رو کنار خانواده‌ام نیستم، کسی که خانواده‌ای که به شدت به من وابسته بود برای اینکه عید کنارشون باشم، شب یلدا کنار خانواده‌ام نیستم. چرا؟ چون فکر میکنم که اصلا من جام اینی که کنار اینا باشم.
میتونی اون معنا رو مثال هم بگی؟ مثلا
معناش چی؟ معناش اینه که به این فکر میکنم که خب الان مثلا امروز میام و بعد مثلا با بیمارم صحبت میکنم، بعد میبینم که مثلا یکیشون تولدشونه مثلا، بعد خب جمع میشیم بچه ها دور هم یه تولدی میگیریم، نمیدونم همین که میتونم یه کاری بکنم یا بقیه با کمک بقیه کاری بکنیم که اونا بخندن حالشون خوب باشه، مثلا غروب که میشه عصری میشه همون همراهای بیمار میان توی بخش وای میستن، حالا ما هم گاهی میریم کنارشون و میگن که شروع میکنم اونا به هم دیگه کمک کردن، هر مشکلی که داشته باشن به هم کمک میکنن و بعد تو با خود فکر میکنی که اصلا انگار که همه با هم شدین یه خانواده.
میتونم بگم این جزئیات کمتر دیده شده در زندگی، چیزی که ممکنه من ازش از کنارش به راحتی عبور بکنم، الان برای تو بولد شده؟
بله.
تو خیلی پررنگ تر میبینیش؟
بله. من بعدش به این نتیجه رسیدم که دوست دارم که هرچی که در زندگی کسب میکنم رو خرج شخصیتم بکنم. چرا؟ یعنی من دیگه واقعا برای داشتن یه استیکر روی لباس شاید کل ایران شهر رو لوازم تحریراش و همه چیز زیر رو میکنم و میگم که خب این چقدر قشنگه وقتی میذارم رو لباس، انگار یک معناییه واقعا برای من، لذتش از
خوشیه کوچولوی
خیلی. بله، خیلی چیزا بیشتره، خیلی چیزها. و خب با ذوقم حتی میام راجبش مینویسم و صحبت میکنم. الان واقعا به این نقطه رسیدم اگر بی خانمان هم باشم وقتی یه جای پیدا میشه شب سرمو بذارم، ولی من معتادم به یافتن یک معنایی که واقعا با اون بیرون، با اون آدمایی که تو بیرونن حتی ممکنه براشون قابل درک نباشه.
الان کیفیت زیست خودتو رو چه چیزی تعیین میکنه و رقم میزنه؟
کیفیت زیست من مجموعه از برایندی که و روحیه‌ای که من از شغلم میگیرم. میتونم به شما بگم برخلاف چیزی که بقیه ممکنه الان فکر بکنن که من الان از بیمارستان میام بیرون الان یک آدمی هستم که روحیم خرابه.
همین میخواستم بگم، یعنی مثلا افسرده و اینها؟
به هیچ عنوان. میدونین چرا؟ چون که من تمام تلاشی که باید بکنم که فکر میکنم میتونم به یکی کمک کنم که فقط یه لبخند بزنه، حالش خوب باشه، دردش کم بشه، یکی از علائم دردناکش رو تجربه نکنه، با همراهش صحبت کنم، دست و دست هم باشیم، کنار هم دیگه باشیم. همه اون کارا رو تا زمانی که تو اون سیستم هستم من انجام میدم و با یه خیال راحتی از اونجا میام بیرون و بعد با خودم فکر میکنم که خب الان من همه کارهایی که باید میکردم به یه نفر کمک کنم و امروز انجام دادم و الان من به عنوان یه کسی هستم که خب یه دختری هستم برای خانواده، یه دوستی هستم برای یکی. حالا اونا نیاز دارن یه کسی رو ببینن که یک روحیه‌ای داشته باشه و من معناهایی که حسای خوبی که از اونا گرفتم رو حالا با خودم میارم و با دوستام گفتمان میکنم، راجع به چیزای خیلی خوبی صحبت میکنم، گاهن این تجربیات رو بهشون منتقل میکنم و تجربیاتی که ناشی از حس خوبه. شاید این رو هم باید بگم اینجا که ما وقتی مریضی رو از دست میدیم ممکنه در ابتدا همراه مثلا خب یه سوگی داشته باشن، شروع میکنن به گریه کردن، ولی بعدش همون همراه بیمار میان و ما رو در آغوش میگیرن و تشکر میکنن برای اینکه ما تو اون لحظات کنارشون بودیم. و یه چیز جالبی هم که به ما میگن که مرسی که کنارمون بودین و ما این لحظات رو سخت و تجربه کردیم و میدونیم که دیگه الان آروم داره میره، الان درد نمیکشه و الان میدونیم الان جاش بهتره و اینکه ما میخوایم که تموم شد بیایم اینجا به بقیه کمکی بکنیم. باور میکنیم ما یه پرسنلایی داریم که یکی همسرش رو از دست داده الان به عنوان پذیرش هستش، یکی به عنوان مددکار خانوادهش رو از دست داده اونجا به عنوان مددکار داره بهمون کمک میکنه، یکی ساپورت مالی میکنه بیمارانو، یکی میاد مثلا یه میکاپ آرتیستی بوده میاد مثلا به مریضا که مثلا نیاز دارن که یه خورده به سر و وضعشون رسیدگی میکنه. و اصلا شما نمیدونین که انقدر اتفاق عجیبی بود برای من، عجیبی بود که وقتی اینا در کنار همدیگه در این لحظاتی که تجربه میکنم یه بخشش با ما، یه بخششون انگار خودشون کنار همدیگه چون یه خانواده میشن، میخوان تمام تلاششون رو بکنن، همون همراهای بیمار و بیمار که به همدیگه نهایت کمک رو بکنن. شاید چیزی که مثلا من در بیمارستان در بخشای دیگه ندیدم اصلا، شاید اونجا اصلا با هم دعوام میکنن، ولی انقدر این مسئله براشون مهمه که وقتی ما یک بیماری رو از دست میدیم همراه بیمار خودش پرده رو میکشه و میگه من دوست ندارم تخت بغلی این لحظه رو ببینه که ناامید بشه و گریه و بغض خودش رو تحمل میکنه تا برسه به حیات بیمارستان و بعد میره به تمام همراه ها و کسای دیگه میگه حواستون باشه مثلا علی متوجه نشه ما رضا رو از دست دادیم، ما بهش بگین هست. حتی پس از اینکه خود این خانواده این بیمار رو از دست میده به عنوان یک همراه بیمار تخت بغلی میاد و بهش میگه که ما بردیمش خونه حالش خوبه، الان تو باید حواست به خودت باشه که زودتر بری خونه.
تعبیری که میتونم اینجا داشته باشم این در مسیر بودگیه. شما با اون خانواده با اون آدم در یک مسیری شروع میکنین، آره، به حرکت که احتمال میدین در یک ایستگاه یک نفر از شما جدا بشه. این پذیرش در مسیر بودگی و در ایستگاه ماندن خیلی کمک میکنه تا تو اون رنج درد و اون چیزی که تو بهش میگی سوگ رو بپذیری. یعنی قدرت پذیرش، باور کردن این که اینجا پیاده خواهد شد و من باید مسیر رو ادامه بدم. من دوست خیلی عزیزی داشتم، برادرم بود اصلا، که امشب با هم قول و قراری گذاشته بودیم که فردا جایی بریم کاری انجام بدیم. شب ساعت 2:30 بود شاید اگر اشتباه نکنم که به من پیام داد که فردا ساعت 11 با هم بریم چیزی تهیه بکنیم بر دفترش و بر آتلیهش و اینها و قرار گذاشتیم و یه ذره با هم شوخی کردیم و ساعت 10:30 فرداش من زنگ زدم که میخوام بیام دنبالت و جواب نداد. 10 بود فکر میکنم، 10:30 زنگ زدم جواب نداد، 10:30 زنگ زدم جواب نداد، یه استرس و استراب خیلی وحشتناکی. زنگ زدم به یکی دیگه از دوستانمون که نزدیک بود بره پیشش، نه تموم شد.
خیلی متاسف.
میدونید بخش دردناکش کجاست؟ این که دخترش میگفت شب منتظر بودن بیاد و نه فقط اون شب، هنوزم منتظر بیاد. Close your eyes, sleep well tonight, my little angel. Stars in the sky shining so bright, my little angel. میخوام یه سوال شاید در نوعی مواجهه باش بیرحمانه قلم داد بشه ازت بپرسم. کسی هم بوده که بین اینها به استقبال مرگ بره یا از مواجهه با مرگ خوشحال باشه؟
بگیم مواجهه با این بیماری خوشحال شده باشه، اینطوری بگیم که
آخه بیماری که نمیتونه فکر کنم خوشحال کننده باشه.
بذارید من براتون یه مثالی بزنم که شاید برای من خیلی اتفاق عجیبی بود، یکی از عجیبترین اتفاقاتی که میتونستم باهاش مواجه بشم. به یاد دارم ما چون دوتا مرکز داشتیم، یکی از این مراکزمون اینجوریه که همچنان میشه مثلا یه سری کارها بر بیمار انجام داد. مثلا چی؟ مثلا یک درن میزنن، یه لوله میزنن که مایع شکم تخلیه میشه و بعد دیگه حتی دیگه اون کارا هم نمیشه برای بیمار انجام داد. دیگه رسما وارد یکی دیگه از سنترهای طب تسکینی میشه، اینجا صرفا متمرکز میشه بر روزهای پایانی. یک بیماری داشتیم و این بیمار خانومی بودن که نوع بدخیمی بسیار بدی رو تجربه می‌کردن که یک زردی بسیار بالایی، و گفتن که خب به خانوادش اینجا ما پیشنهاد میدیم که دوست دارین که این لحظات آخر رو توی خونه بیمارت طی بکنه یا نه تو محیط بیمارستانی اتفاق بیفته. که خانوادش برگشت، همسرشون برگشت گفتن که خب ما خیلی فقیریم، جایی که داریم زندگی میکنیم تو خرابه های تهرانه و اصلا یه جایی که هیچ آمبولانس و چیزی هم حتی به اونجا نمیتونه دسترسی داشته باشه، من کجا ببرم؟ که ما گفتیم خب ما که میدانیم که این مدت زمانی که زنده است کوتاهه با توجه به این وضعیت آزمایشات و اینا، پس بنابراین ما انتقالش میدیم به اون مرکز برای اینکه کمکی به این خانواده بکنیم. وقتی ایشون اومدن دیدیم که خب یه چند روزی گذشته و خب حالا ما درمانایی که میذاریم حالا هستن تو همون وضعیتی که هستن، نه بهتر میشن نه حالا بدتر، ولی تو همون وضعیت هستن. گذشت یک مدت طولانی، مثلا شاید بیشتر.
شما درمان نمیکنید تو اون دوران؟
چرا، ما درمان علائم میکنیم، ولی درمانی که منجر بگین که کانسر بیمار مثلا الان فردا سایزش کوچیک‌تر بشه اینا، نه
آرومش میکنه.
بله دردشون علائم مثل تهوع استفراغ، زخمایی که دارن، عفونتایی که دارن. خب این عفونت خیلی زخمای وحشتناکی که باشون مواجه میشن، یه متخصص هست بهش رسیدگی میکنه. تغذیهشون، خیلیشون دیگه غذا نمیتونن بخورن و ما باید براشون سرمای پروتئینی که بهش میگن TPN تراپی اینا شروع میشه. اصلا دنیای طب تسکینی.
بچم این چی بود رفتی تو سرش؟
من میتونم بگم واقعا عاشقشم و خیلی خوشبختم که تو خیلی سن کم فهمیدم که از اون چیزی که توی از چه رشته ای از توقع دارم از خودم توش ادامه بدم و چه شغلی داشته باشم.
من اینو ادامه بده، اینو ادامه بده، میخوام بله سوال بله. سخت از این بپرسم.
و بعد گذشت، دیدیم یک ماه اون بیمار همچنان زنده است.
همین خانمی بله بله که منتقل شد و تموم بکنه.
بله بله، یک ماه یک مونی ماه زنده بود. یه بار رفتم بهش گفتم که، حالا به شوخی دوباره میگم من اون فازشون، گفتم بابا چیه تو، چیه رمز این رازش، ارتباطت با کجاست که اینطوری، بله چی کار داری میکنی که اصلا اینقدر. گفتش که میخوای بدونی؟ گفتم که آره میخوام بدونم. گفتش که ما توی خانواده، هم من و همسرم توی خانواده خیلی فقیری که از همون اول زباله جمع میکردیم و اینا، ازدواج کردیم و همون روند رو ادامه دادیم، یعنی اینا زباله جمع میکردن. میگفتش که خب اون جای، میگفت یه جایی داشتن که این خونه ای کم که داشتن، یعنی خونه که منظور نبود، یه خرابه ای بود که پنجره نداشتن، یخچال نداشتن، هیچی نداشتن، یه چند تا سنگی بوده که فقط صرفا شب یه رخت خوابی داشتن که اونجا سرشون
میذاشتن. یه چهار دیواری.
بله بله. یه چهار دیواری تاریک. میگفت من همیشه میشستم کنار شوهرم میگفتم که میشه من و تو یه روزی یه جایی باشه، یه پنجره باشه بیرون با هم دیگه برف رو ببینیم، بارون رو ببینیم و کار نکنیم و خسته نباشیم، بوی بدی ندیم؟ اینو که به من گفت گفتم خب.
و اونجا پنجره داشت
و اون کنار پنجره بود، با هم دیگه برف رو دیدن. خب همراه بیمار که همسرشون بودن، خب تو اون مدت همه همکارا کمک کردم کنارشون بمونن، حالا همون مثلا غذایی که برای بیمار بود برایشون هم بود. اینا با هم دیگه برف رو دیدن، شب یلدا رو دیدن، عید رو دیدن و میگفتش که این بیماری برای من یک نعمت بود. همین جمله رو گفت، نعمت بود. من به آرزوم رسیدم. آرزوم بود که میخواستم این لحظه رو ببینم و دیگه خسته نباشم. و بعد فهمیدم گاهی وقتا انگار که ما باید بعضی از رنج‌ها رو نه تنها این که بپذیریم، بلکه یک جور دیگر بهش نگاه کنیم. و من فهمیدم که واقعا اونجا دیگه واقعا اسمش بخش مرگ نیست، بخشی هست به اسم یافتن معنا.
یه شب که سردم بود به مادرم گفتم هوا که سرد میشه یادت میافتم، دفری دلش لرزید، دلش دوباره شکست، تو زل تابستون تو کوچه برف نشست، تو کوچه برف نشست.
اینجاست که میخوام یه معرفی بکنم و بعد برگردیم به سوالی سختی که شما قراره من بپرسیم. یه فیلم کره‌ای هست اگه آرزو تو بهم بگی، یه سریالیه در واقع، و این سریاله در واقع به قشنگی با این سناریو شروع میشه که یک فردی از زندان آزاد میشه، یک مجرمیه و حالا یه پول زیادی رو به واسطه خلافی داره و حالا با این پول رفته برخوش ماشین خوب گرفته، میخواد یه مثلا زندگی رو شروع کنه، با یه سرعت بالایی رانندگی میکنه که پلیس جلوشو میگیره و برای شرط میذاره که باید بین این که بری زندان یا یه جریمه سنگینی رو باید پرداخت بکنی و رفتن به یک مرکزی داوطلب باشی و رفتن به یک مرکزی رو انتخاب بکنی، که خب این اومد تو ذهن خودش بالا پایین کردید که مثلا بره یه جای داوطلب باشه یه چند مدت. آره احتمال. حالا اون مرکزه چی بود؟ یه مرکزی بود که آرزوهای مریضا رو تو روزهای پایانی عمرشون برآورده میکردن. یه مجموعه از تیم پزشک، پرستار، روانشناس و همه آدمای داوطلب. و بعد این آدم اولش که رفتش تو اون بخش اصلا پذیرش اینو نداشت که یه جایی همچین جایی، با همه دعوا میکرد، میگفت اینجا مثلا چیه فلان، تا این شدش که یه مأموریتی بهش واگذار شد که مثلا این فرد میخواد، یعنی تو روزه دوست داره که تو خونه مثلا اجدادی خودش فوت کنه و این با اون تیم میره، بعد میبینه که مثلا اون خانواده‌ای که خونه رو بهشون واسه مثلا راضی نمیشن که مثلا این اتفاق بیفته. اون لحظه تازه شروع تغییرش به استارت میخوره که همه کار میکنه که برای اینکه آرزوی اون آدمو برآورده کنه. این آدم یه مجرم بود، یه خلافکار بود، یه آدمی بود که یه رانندگی با سرعت بالایی رو داشت انجام داد و اونجا خب خلاف بزرگیه توی کشور میگه، و وقتی وارد این بخش شد از یه آدمی به یه آدم دیگه تبدیل شد و کل این فیلم این تغییرات رو نشون میده و اینکه اون هر حتی وقتی اون تایم داوطلبانه بودنش تموم میشد دوستاش که اونجا بمونه و کمک کنه. و من اینو توی زندگی واقعی دیدم وقتی این سریال رو داشتم میدونم، اصلا لحظه به لحظه شو داشتم حس میکردم. این فیلم الهام گرفته از یک سنتری در هلند، امبیولنس فیش فاندیشنه، که اونجا آرزوهای این بیماران رو برآورده میکنن و من به این فکر کردم که چقدر خوب میشد اگه واقعا یه سری از آدما رو حالا اولش به چشم تنبیه بفرستن و بعد خود اون آدما متوجه میشن که چه چیزی درونشون تغییر کرده. بنابراین پیش از این که فکر بکنین با یک تایتل و یک عنوانی تحت عنوان مرگ در روزهای پایانی شما مواجه هستین، به این فکر بکنین که امکان نداره یه فردی بیاد و یه مدتی تحمل کنه و در اون بخش بمونه و چیزهایی رو ببینه و تبدیل به یه آدم دیگه نشه و از فرداش یه جور دیگه به زندگی نگاه نکنه. پس من اسم این بخش رو یه بخش رنجاوره ولی هم رنجهایی به همراه معنا میذارم. معنایی که شما و هر آدمی باید بگرده به سختی پیدا کنه، راجع به شما میتونی اونجا کسب کنی. و من به این معنای وابسته شدم و معتاد شدم و خوشحالم از این بابت.
به مرگ فکر میکنی خودت؟
هر لحظه و هر لحظه، هر ثانیه. اصلا مرگ بر من یه چیز خنده‌داریه به نظر من.
نه اونطوری نه، به این که بر خودت چجوری قرار اتفاق بیفته. نه من که دوست... تو بالاخره یه جایی هستی که مدام یعنی یکی از چیزاست، یکی از اتفاقات معمول که من برای هر شغل دیگه این ممکنه یه چیزی باشه، برای تو اینه، اما برای خودت.
من دوست دارم که وقتی میخوام با مرگ مواجه بشم تو اون لحظات یه جایی مثل جایی که خودم هستم، یه سری آدمایی که مثل خودمون هستیم حواسشون به من باشه، فقط به چیزایی که فکر می‌کنم دوست دارم، چیزایی که اون لحظه کنارم داشته باشه.
چرا حواسشون باشه؟ دیگه داره تموم میشه دیگه، چه فرقی میکنه؟
ببینین تموم شدن، من اول یه مثالی بزنم براتون بگم که شما تموم شدن رو فقط در جسم میبینین، من تموم شدن رو در جسم و روح میبینم. شما آدمهایی رو در روز باش مواجه این که وقتی باشون صحبت میکنین حس میکنین مرده است، روحشون مرده است، دیگه هیچ امیدی ندارن، اصلا فقط یه جسمیه که داره باشون تکون میخوره. یه آدمایی رو میبینی که خب جسمشون دیگه همراهی نمیکنه و داره به اتمام میرسه. بدترین نوع ممکن اون نوعی که هم جسم مرده باشه در حال مرگ باشه و هم اون روح در حال مرگ باشه. این بدترین حالت ممکنیه که فرد میتونه تجربه بکنه. و من فکر میکنم که وقتی با مرگ بخوام پروسه مرگ مواجه بشم، البته این زمان رو داشته باشم که بدانم یک بیماری قراره داشته باشم که یعنی میدونم که این بیماریه به من این نوید رو میده که من قراره مطلع خواهم بود اگه بدونم که قراره چه جوری مرگ رو میخوام تجربه کنم. اون لحظه واقعاً به این قضیه فکر میکنم که این روح و این روحی که من برای زنده نگه داشتنش از سخت‌ترین روزای زندگی که تو زندگی شخصی خودم تجربه کردم، چیزی که شاید تجربیاتی کردم در زندگی که شاید خیلی ها فکر بکنم باش مواجه بشن بگن خب بهترین راه الان اینه که خب زندگی رو بر خودمون پایان بدیم، و من از همه اون روزا به تنهایی عبور کردم با چالش هایی که باید باش مواجه می شدم. الان این روحه انقدر مهمتر از اون جسم است. الان من دوست دارم یکی باشه کنار من، با هم بشینیم موسیقی کلاسیک گوش بدیم تو این لحظات. الان من زمان دارم برای اینکه بیشتر گوش بدم، دغدغه‌ای ندارم جز این که فقط رو روح خودم کار کنم. اون لحظات فکر می‌کنم برای من یه لحظات الهام بخشه و من خیلی دوست دارم حتی اون لحظات رو ببینم تو زندگی خودم. چرا اصلا ناراحت نمیشم برای مواجه شدن با اون پدیده. ساعتی که دوست دارم و دوست دارم اون لحظه، هر روزی که هستم ساعت‌های مختلف رو تو دستم می‌کنم که هر کدومش برای من یک معنایی داره و یه اصالتی پشتش هست. دوست دارم داستان‌ها و اون خاطراتی که برای خودم نوشتم و تو کانالم ثبت کردم رو بخونم، موسیقی هایی که با اون حال، اون بارون، اون فیلم هایی که از لحظات خوب گرفتم رو حالا ببینم. حالا زمان دارم براش و من اون لحظه دوست دارم که واقعا به روحم توجه بشه، بهش پرداخته بشه. حالا یه جای این دوتا دیگه با هم دیگه به این دست تو دست هم میدن که دیگه باید تموم بشه دیگه و تموم بشه. همین این چیزی که من تصوری که دارم از زندگی.
داروگ، نگاهی عمیق به دنیای داستان‌ها. پادکست داروگ به کندوکاو در لایه‌های پنهان فیلم‌ها، رمان‌ها و سریال‌ها می‌پردازد. از دید داروگ هر اثر جهانی است پر از نماد، مفهوم و پرسشی درباره وجود انسان. داروگ از رنج، عشق، ترس و امید انسان سخن میگوید. روایت‌هایشان تنها یک نقد ساده نیست، سفری درونی است برای یافتن مسیرهای نوین زندگی. داروگ را از اپ‌های پادگیر بشنوید.